بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدی راجع به ماهی هاست که کدوم ماهی میتوان خورد و کدوم ماهی نمیتوان خورد، کدوم ماهی مفید است و کدوم ماهی ضرر دارد. عرض شد که 300 تا حیوان در دریا و در آب این جزو مسوخات است، پس بایستی دقت کرد، باید میزانی یا ملاکی برای تعیین ماهی که خوردنش جایز است و ماهی که خوردنش جایز نیست داشته باشیم. قانونش هم همون پلک هست، فلس، پوست باید داشته باشه و پلک داشته باشد. البته قانون کلیش اینه، ماهی بایستی پولک داشته باشه، ولی روایات ما به یکی نکته اشاره میکنن، بعضی ماهی ها خیلی حرکت دارن، خیلی میتابند و به همه چی بدنشون را میمالند و پولک هاشون میریزه. بله، ولی خب در این حال ممکنه در طرف دم یا در طرف بالهاش یه مقداری پلک دارد، ممکنه داشته باشد و حتی ممکنه اصلا پلکی نداشته باشد و پلکهاش بر اثر پرتحرکیش و استکاکش و مالیدن بدن به سنگ ها این پلکهاش می ریزه. پس مهم این است که اگر بدانند این پلکدار است و پلکش ریخته میتونند از او استفاده کنند. قانون کلی این است که مسئله پلک، ملاک پلک است که آیا اگر پلک دارد یا ندارد، مهم باید در اصل خلقتش داشته باشد. هرچند ممکنه به خاطر استکاک بدن و مالیدن بدن به سنگ ها این پلک ها بریزد. مسئله این است که مسئله حرمت نیست، مسئله تحریم نیست، فقط این نهی که داریم، این روایاتی که داریم ارشاد به ضرر هست. فرماد این ماهی که پلک ندارد ضرر دارد، برای انسان ضرر دارد، جز و قضای انسان نیست. طبع سلیم اینها را نمی پسنده. البته حالا ممکنه به خاطر این که اینها مسوخاتن که انسان بوده، یا به خاطر این که اینها کثیفند و قضاشون کثیفند و امثال این هاست. روایتی داریم صحیح السند عن زراره، الزراره قال سألت ابا عبدالله عن الجریث، از امام صادق پرسیدم راجع به ماهی جریث. جریث یا ماهی است که پلک نداره و لبهای هم داره شبیه به لبهای انسان، لا در آبهای شیرین زیاده، در رودخانه ها زیاده. فقال و ما جریث، امام فرمود جریث چه؟ فنعته له، وصفش را به امام گفتم. فقال قل لا اجدو فی ما احیه الی محرم على طاعم یطعمه. امام این آیه را خوند، چیزی حرام نیست، نمیابم چیزی در اون چی که به من وحی شده حرام است بر خورندهی که او را میخورد به عنوان طعام. قل لا اجدو، آیه قرآن خداوند به پیامبر میفرماید بگو، به یهودیان بگو من نمیابم چیزی که حرام باشه بر خورندهی مگر این که مردار یا خون یا خوک یا حیوان هایی که برای غیر خدا قربانی شده. بعد می فرماید سپس فرمود لم یحرم الله شیئا من الحیوان، خداوند چیزی از حیوان ها را حرام نکرده فی القرآن الا الخنزیر، به جز خنزیر، خوک بعینه. و یکره کل شیئا من البحر، و هر چیزی از دریا که پلک نداشته باشه. لیس له قشر مثل الورق، ورق یعنی مانند پول، مانند مثلا فرض کنید دو قرآنی قدیم بهش میگن ورق، یا سکه های سکه هاست کلا سکه بهش میگن ورق. و یکره کل شیئا من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام انما هو مکر، اینا حرام نیست ولی مکروه. یعنی چی؟ یعنی طبع را نمیپذیره. انسان سلیم سالم چنجشش میشه و اون را نمیپسنده، مکروه است. این روایت میگه اینا حرام نیست. این همون نکته ای که ما دیروز بهش اشاره کردیم، حرام فقط چارتاست، بقیه حرام نیست. منتها قضای بشر نیست، قضای انسانی نیست، طبع اونها را نمیپسنده. در روایت دیگر از محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجری والمارماهی والزمر وما ليس له قشر من الساك حرام هو. محمد ابن مسلم از اصحاب امام صادق و از عمده اصحاب و از اصحاب اجماع می فرماید که از امام صادق پرسیدم درباره جری، همون جری همون ماهی که پلک ندارد، و المارماهی، مارماهی کلمه فارسی است، و الزمر این یه جور ماهی که سبیل دارد، و ما ليس له قشر این ماهی هایی که اش پوست یا پلک ندارد، من السمک حرامون هو، این حرام است. قال لی یا محمد اقرأ هذه الآیت التي في الانعام. امام فرمود محمد ابن مسلم، ای محمد این آیه را بخون. قل لا اجدو فی ما احیه الی محرما، چیزی حرام نیست، چیزی نمیابم که حرام باشه جز این چارتاست. قال فقرأتها حتی فرغت منها، من هم این آیه را خوندم تا این آیه تمام شد. فقال امام فرمود انما الحرام ما حرم الله، حرام فقط و فقط اون چی که خداوند در قرآن حرام کرده و رسوله فی کتابه، ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء فنعافا، چون قدما یه چیزهایی نمیخوردند و از اونها بدشون میاد، چنجششون میشه، ما هم اینها را رها میکنیم. ببین اصلا ارتباط به حرمت نداره، اون فقیهی که فتوای به حرمت میده یه خورده ریسک میکنه. امام فرماید این اصلا حرام نیست، این محرمات نیست، ما منتهایی طبع انسان اینها را نمیپسنده. انسانهای قدیم اینها را قبول ندارد. کانو یعافون اشیاء فنحن نعفو، قدما اینا که طبع سلیم داشتند اینها را نمیخوردند و ما هم اینها را نمیخوریم و نمیپسندیم. خیلی خوب، پس این ارتباط در حقیقت باید بگیم این روایاتی که الان خوندیم، روایات موسوخ، روایات قبلش، اینها ارتباط به فقیه ندارد. این مسئله ارتباط به فقه و مسئله فقهی ندارد، ارتباط به حلال و حرام ندارد، ارتباط به صیغه امر و صیغه نهی ندارد. اینا مال طب هست، این روایات روایات طب هست، روایات پزشکی اسلامی، روایات تغذیه، اینایی که تخصص در تغذیه دارند، اینایی که میخوان بین نافع دفع دار و ضرر دار را تمیز بدن، چیزی که خورده میشه و خورده نمیشه تمیز بدن، این خواهد رسید، اینی که تحقیق بکنه به این نتیجه خواهد رسید که اینهایی که پولک ندارن یا قضاشون بد است یا ریشه انسانی دارن، در اصل انسان بودن، شباهتی به انسان دارن، مهم این است که این جزء قضای انسانی و قضایی که طبع سالم انسان بپسنده نیست. ملا البته امروز طبع بشر یه تغییری یه دیگرگونی روش انجام شده، یه انحرافی درش وجود آمده، حالا به خاطر ناچاری یا به خاطر علل دیگر. الان بشر گوشت خوک میخوره، بیشتر بشر گوشت خوک میخوره، بیشترین بله گوشتی که خورده میشه گوشت خوکش، ولی بله اینو نباید خورد. این اگر هم تحریم بشه فقط خاطر حرمت شرعیش نیست، بلکه به خاطر ضررش، به خاطر علل اخلاقی، چون کسی که گوشت خوک بخوره غیرتش رو از دست میده، بی غیرت میشه، و کسی که گوشت خوک بخوره ممکنه مبتلا به انواع بیماری بشود، من جمله هارد استاپ، سکته قلبی است، مبتلا به سکته قلبی میشه. اینا خودشون هم میگن، میگن سبب هارد استاپ علاوه بر انگل انگل بدی که دارد. بله، مضرات زیادی داره. اگر حرام شده به خاطر حرمت شرعی، اگر منع بشه از خوک به خاطر حرمت شرعی تنها نیست، بلکه به خاطر ضررهایی که این خوردن این گوشت خوک دارد، به خاطر قضای بدش، به خاطر اخلاق بدش علیه حالن، و به خاطر اینکه شاید حکمتهای دیگری هم وجود دارد. و این است که تزاحم و تنافی و دعوا بین انواع طایفه های بین طایفه های دیانات نباشه. ببین تزاحم و اختلاف بیشتر سر منافع، سر بله مثلا مواد غذایی، سر آب، این مردم بشر با هم دعوا میکنن، ولی وقتی قضای مسیحی ها با ما فرق کنه، این راه تزاحم و تزعفا را اندکی رفع میکنه. حالا اونا گوشت خوک میخورن، ما گوشت گوسفند، خیلی با هم تزاحم در این جهت نداریم. اینا قضای اساسیشون همینه. شاید علتش هم، یکی از حکمتهاش هم اینه. خیلی خوب، اینجا که اشاره و ائمه وقتی این مسائل را بیان میکنن، در حقیقت ائمه و پیامبر خود را در جای طبیب قرار میدن، به عنوان یک مشرع نیست، به عنوان یک طبیب و به عنوان یک پزشک و یا عنوان یک کسی است که نفع و ضرر انسان را در نظر بگیرد. صحبت از حکم شرعی و تحریم شرعی که آدم نداند چرا حرام شده نیست. علی حال روایات زیادی راجع به جری و مارماهی و زمر، بله این روایات دال بر این است که این خوردنش اینا حرام نیست. یه سری روایات هم مفادش این است که خوردنش حرار است، بر طبق قواعد فقهی باید بگیم این مکروه است، ولی اونی که ما استفاده کردیم این روایت نهی کننده ربطی به طب داره، به سلامتی و بهداشت داره. اون روایتی که داله بر حلیتش مخواد بگه این حرام نیست، این ربطی به حکم شرعی داره. خیلی خوب، این مثالش اینه. علی حالن یک کسی مخواد این آب، این لجنی که توی جوب گندیده مخواد بخوره، اینجا این خوردنش باشه گفت حرام است یا حرام نیست، این بحث حرمت نیست. این خود طبع انسان اینها را نمیپذیره و جزء قضای انسانی نیست. بله، اگر یک کسی بهش بگه این چیه داری میخوری، این را نخور، این نمیخواد حکم شرعی برای این شخص بیان کنه که این خوردنش حرامه، میخواد بفرماید که نخور که ضرر داره، نخور که بیمیری. این بهش میگه نهی ارشادیست. این نهیایی که در این موارد وارد شده این نهیای ارشادیست، ارشاد به ضرر هست، میخواد بگه این ضرر داره، نمیخواد بگه این حرام. درسته میفرماید نخور، ولی معناش این است که این ضرر داره، نخوره که بی، مثل این که طبیب به بیمار بگه این را نخور، این را نخور، ترش را نخور، ترش را نخور، نه این که حرام است، بلکه خوردنش برای شما ضرر داره. این تشخیص هم اینه که این خوردنش برای من، برای شما ضرر داره. حالا یه سری توصیه های راجع به ماهی است. توصیه اول میفرماید ماهی که در آب مرده جایز نیست. ماهی که شناور است، شناطافی یعنی شناور میشه در آب، این را نباید خورد. در آب میمیره و شناور میشه، میاد روی آب، این خوردنش درست نیست. یا اون ماهی است که موج دریا او را میندازه رو ساحل، بعد اون جون میکنه، این هم فرماید نباید خورد. یا اون ماهی که در یه جایی که آبش از بین میره و ماهی میمونه رو خشکی، این هم نبایستی بخوره. این توصیه اول. ماهی که بوش تغییر کرده، او یا عفونت میده، فرماید اینا رو نباید خورد. دومی این سفارش این است که فرماید که تزکیه ماهی این است که این زنده باید از آب گرفته بشه، این تزکیهش. نشانه هم داره، امام صادق نشانهش میفرمایند اذا وجدت سمکا ولم تعلم اذکیون هو ام غیر ذکی. ماهی اگر پیدا کردی و ندانستی این تزکیه شده یا نشده، و ذکاتوان یخرج من الماء حیا، تزکیه شمینه که از آب خارجش کنن، زنده خارج کنن، این میشه تزکیه. فخذ منه، این ماهی را بگیر و بنداز در آب، فطرحه فی الماء فانطفى على الماء مستلقيا على ظهره، اگر شکمش بالا اومده این ماهی تزکیه شده نیست، فهو غیر ذکی. و این کان على وجهی، ولی اگر کمرش بالا اومده و شکمش به سمت پایین است، فهو ذکی، این تزکیه شده است. این یه نشانه است که ائمه به ما نشون میدن برای اینکه بفهمیم این ماهی تزکیه شده یا تزکیه نشده است. شیخ صدوق فرماید وروی فی من وجد سمکن، کسی که ماهی بیابد ولم یعلم انه من ما یوکل اولا، این ماهی نمیداند این ماهی خورده میشه یا نمیشه، فانه یشق عن اصل ذنبه، انتهای دمش را پاره کند. فان ضرب الى الخضره، اگر سبز بوده فهو من ما لا یوکل، این خورده نمیشه. و ان ضرب الى الحمره، اگر قرمز باشه فهو ما یوکل، این خورده میشه، قابل خوردن هست. البته این نیاز به تجربه داره و نیاز به اثبات داره. البته این دیده شده در مایعی که خورده میشه وقتی پاره پاره میشه، حالا دومشون یا غیر جای دیگر قرمز خواهد. سومین توصیه و سفارش راجع به روبیان، میگو. راجع به میگو در روایات میگن اربیان، در اصطلاح عربی امروزی بهش میگن روبیان، در روایات هم میگن بعضی وقتا روبیان. روبیان روایات ما این را جزو ماهی حساب میکنن. روایتی از یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن یعنی امام کاظم صلوات الله علیه وسلم قال قلت له، به امام عرض کردم جعلت فداک، ما تقول فی اکل الاربیان، درباره میگو چی میفرمایید؟ درباره خوردن میگو چی میفرمایید؟ قال فقال لی لا بأسه، امام فرمود اشکالی ندارد، والاربیانو ضرب من السمک، میگو هم یه جور ماهی است. در یه روایت دیگر میفرمایند کل، بخور روبیان، میگو را بخور، فانه جنس من السمک، این خودش یه نوع ماهی هست. سپس فرمود اما تراها تقلقل فی قشرها، یا نمیبینی این پوست داره و در پوستش تکان میخوره، تقلقل فی قشرها. خیلی خوب، حالا البته این روایت دوم از نظر سند ضعیف است، روایت اول هم جزء متفردات محمد ابن عیسی عن یونس که ابن الولید میگه ما تفرده بیه محمد ابن عیسی عن یونس فلا اعتمدو علیه. یکی از علما میگه روایتی است که محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه، من قبول نمیکنم. علی حال خیلی حالا باید نیاز به بحث داره، از مجموع استفاده میشه که خوردن روبیان کراهت داره، خالی از ضرر نیست، البته فوایدی هم داره. چهارمین دریایی حیوان دریایی که اینجا مطرح هست بل صدف هست. آیا خوردن گوشت صدف در خارج زیاد میخورن؟ آیا این خوردنش خوب است یا خوب نیست؟ روایتی داریم که یه امر عجیبی ذکر میکنه و این روایت صحیح السند است، کلینی نقل میکنه و حمیری، کلینی در کتاب کافی، حمیری در قرب الاسناد و شیخ طوسی و تلفاظش مختلفه، ولی اینی که ارتباط به بحث ما دارد روایت علی بن جعفر از برادرش امام کاظم صلوات الله علیه الحسن الاول، امام کاظم قال وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، از امام پرسیدم راجع به گوشتی که در داخل صدف، صدف دریایی و صدف رودخانه فرات است، ایوکلو، یه خورده میشه؟ امام فرمود قال ذلك لحم الضفادع، این گوشت قورباغه است، ولا يصلح اكله، خوردنش صلاح نیست. ببینم بحث حرمت پیش نمی کشن، خوردنش صلاح نیست، بحث صلاحیت، بحث ضرر، صلاح نیست یعنی ضرر داره، خوب نیست. ولی نکته عجیبش این است که میفرماید گوشت صدف همون گوشت قورباغه است، حالا این چه ارتباطی به اون داره؟ اصلا اینا از یک سنخ نیستن، از یک جنس نیستن، از یک خانواده نیستن، رو چه حساب امام میفرمای؟ روایت هم صحیح السند، نمیشه این مسئله را به راحتی از کنارش گذشت. حالا این بر چه حساب این گوشت صدف جزء گوشت قورباغه محسوب میشه؟ مهم این است که این برای انسان ضرر داره، هرچند این در خارج هم هر دو را میخورن، هم صدف را میخورن و هم قورباغه را میخورن، خصوص در فرانسه و قورباغه را میخورن، ولی ما عقیدمون این است که قورباغه نباید خود جز چون جز و مسوخات است.
مثلا روغنش استفاده میشه،
مثلا حلزون و صدف و
صابون خرچنگ، روغن مار،
بله، حالا ظاهریش که ظاهرن حرمتی ندارد، ولی آیا نفع دارد یا ندارد؟ شاید نفع نداشته باشه و ضرر هم نداشته باشه، تا نفع نداشته باشه. خیلی خوب. و اما پرندگان، پرندگان بله، اونی که خورده میشه و کم ضرر است یا ضرر نداشته باشه و اونی که خورده نمیشه و ضرر داره، نشانش چنگاله، اونی که در پای او چنگال دارد این خوردنش جایز نیست، خوردنش خوب نیست، ضرر دارد، هر کدومی که چنگال دارد. بله، پس این چنگال نشانه این که این خورده نمیشه، نشانه این که این غذاش بده، این مردار میخوره، گوشت گندیده میخوره و چیزهای بد میخوره و غذاش بده. همون گونه که نیش در درندگان، در حیوان وحش نشانه این که این قضاش بده و خوردنش حرامه، چنگال در حیوان نشانه این که این پرنده شکاریست و گوشت مثلا دیگه حیوانات میخوره، شکاریست و گوشت مثلا حیوانات میخوره، گوشت مردار میخوره، این نشانه خداییست که انسان بتونه تشخیص بده که کدومش خورده میشه و کدومش خورده نمیشه، کدومش نف داره کدومش نف نداره. روایتی داریم فرماید و حرم سباع الطیر، در رنده های پرندگان اینا حرام شده، و الوحش، حیوانات وحشی، کلها، همه در رنده ها، لأکلها من الجیف، زیرا اینها مردار میخورن، گوشت گندیده میخورن، و لحوم الناس، گوشت مردم انسان هم میخورن، عذره و امثال اینا، مدفوع و فضولات بخورن، و اون چی که مشابه ایناست. فجعل الله عز و جل دلائل ما حل، خداوند یه نشانه قرار داد برای این که بفهمیم این خوراکش خوبه یا خوب نیست، خوردنش خوبه یا خوب نیست، نشانه قرار داده. من الطیر و الوحش، از پرندگان و از حیوانات وحشی. و ما حرمه، و اون چی که حرام است، کما قال ابی، همون گونه که پدرم فرمود، کل ذینابن من السباع، هر کدومی که نیش دارد از وحش و از درنده ها، و ذی مخلب من الطیر، و هر کدوم از پرندگانی که چنگال دارد، حرامون، خوردنش حرام است. این علامت اول بود. یه نشانه دومی هم هست، اون نشانه سنگدان و قانصه میگن، سنگدان میگن و قانصه. علی حال علی سنگدان، هر پرندهی که سنگدان دارد خوردنش اشکالی ندارد، غذاش خوب است. بعد مانند سنگدان مرغ، اگر سنگدان داشته باشد این خوردنی ضرر ندارد. و اونی که قانصه داره این هم خوردنی ضرری نداره. حالا قانصه نمیدارم چیه، یه بعدهی سارن بعدهی اضافی داره. در فقه الرضا سباله آمده و کل مضر یذهب بالقوه، و هر چیزی که ضرر دارد منی روی انسان را کم کند، او قاتل یا کشنده، حرامون، این خوردنش جایز نیست. مانند زهرها مثل سموم و ذیناب من السباع، اینایی که نیش دارد اینا ضرر دارد، خوردنشون نیروی انسان را به تحلیل میبرند. و مخلب من الطیر، اینایی که از پرندگان چنگال دارن. و ما لا قانصت له، اونی که قانصه ندارد، سنگدان ندارد. این نشانه دوم بود. نشانه سوم بعد این فرماید کیفیت روش پروازش، چگونگی پروازش، اینی که بالهاش باز میکنه و پرواز میکنه این خوردنش جایز نیست. اونایی که بالبال میزنن، اینایی که بالبال میزنن اینا خوردنشون جایز است. بله، اینی که مانند کبوتر بالبال میزنن اینا گوشتش خوب است و مفید است و ضرر نداره، ضرر معتدون به نداره. و اونی که فقط بالهاش باز میکنه مثل عقاب و شاهین و اینا، فقط بالاش باز میکنه و پرواز میکنه، بال نمیزنه، اینها خوردنش حرام است و ضرر دارد. بعد بعضی پرندگان هم بال میزنند و هم همینجوری بالهاشون رو باز میکنند. میفرماید نگاه کنید کدوم یکی بیشتره. اگر بال زدنش بیشتر از زمان باز کردن بالهاش، این میشه خورد و خوردنش اشکالی نه، ضرر ندارد. ولی اگر باز کردن بالهاشو و باز کردن بالهاش پرواز کند بیشتر باشه، این خوردنش ضرر دارد و نباید خورد. نشانه چهارم این است که میفرماید که اونی که سیسیه داره، سیسیه این میشه خورد. سیسیه یعنی انگشت پشت، انگشت پشت در پاش. ببین این سه تا انگشت جلو داره، انگشت پشت مثل خروس مرغ، این انگشت پشت بهش میگن سیسیه، این انگشت آخر، انگشت عقبی است. انگشت عقبی اگر داشته باشد بهش تکیه کند این خوردنش ضرر نداره. ولی اگر اون انگشت نداشته باشه، فقط سه تا انگشت داشته باشد، این خوردنش ضرر داره. بله، بس نتیجه این است که کبوتر اگر چنگال داره، اگر سنگدان نداره، قانصه نداره و معده داشته مثل مانند معده انسان، یا این که در پرواز بیشتر بالها را باز میکند و بالبال نمیزند، یا این که بله سیسیه نداشته باشه، همون انگشت عقبی نداشته باشه، دیگه خورده نمیشه و خوردنش ضرر داره و سبب از بین رفتن نیرو و تحلیل نیروی بدن. اینی که تمامی اینها را جمع میکنه و مرتب میکنه، به ترتیب ذکر میکنه، این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید کل من طیر البر، از کبوترهای خشکی، بخور ما کانت له حوصله، اونی که سنگدان داره، چون این نشون میده این دانه خار است، این سنگدان برای هضم کردن دانه هاست، دانه گندم جو و امثال این هاست، اینا هضمش سخته، نیاز به سنگدان داره. و من طیر الماء، از کبوتر آب و دریا، ما کانت له قانصه، که قانصت الحمام، اونی که قانصه دارد، حالا قانصه مثلی که یک کیسه در گلو دارد، لا معده که معدت الانسان، نه این که معده داشته باشه مانند معده انسان، تا اونجایی که فرمد والقانصه والحوصله، قانصه و سنگدان، یمتحنو بها من الطیر، از بوسیله اون کبوتری که نمیدانید خورده میشه یا نمیشه به وسیله اینا میتونی بشناسی، از این راه میتونی بفهمی ما لا یعرف طیران، اونی که پروازش را ندیدی نمیدونی این بال میزنه یا نه، بالاش باز میکنه. و کل طیر مجهول، اونی که پروازش ندیدی و هر پرندهی که مجهول است باید نگاه کنی آیا سنگدان دارد یا ندارد، قانصه دارد یا ندارد. این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به پاک کردن حیوانات و تسکیه.
حتی اقل یک نشونه،
بله،
یک نشونه داشته باشه بشه،
بله، اگر نشونه بیا از نظر پیداشتی در این رابط نگویم،
نه میگم مثلا فقط انگشت پشت شد دیگه، نگاه به بال زدن این آشده
نکنیم، بله، اینجور که از روایت استفاده میشه، بله، اینا دیگه کافیست، انگشت پشت داشته باشه کافیست. علاوه البته این روایت اخیر میفرماید که بله جایی که اشتباه میشه باید سنگدان را عبرت بگیرید. فکر نکنم آقا برم دارم دارم بله فرماید سیسیه و هو المخلب الذي في رجل الطير مكان العقبيه، یعنی اصبع الاخيره، انگشت عقبیس. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به تزکیه و پاک کردن حیوانات. خیلی خوب، بعضی حیوانها قابل خوردن هست و بعضی ها قابل خوردن نیست، قابل تزکیه هستن بعضی ها قابل تزکیه نیستن. اینایی که قابل تزکیه نیست هستند، اینا بعضیش خورده میشه، در صورتی که تزکیه میشه خورده میشه، در صورتی که تزکیه نمیشه خورده نمیشه. یعنی تزکیه یعنی ذبح یا حلال کردن، حالا یکیش ذبحه، روش های دیگری هم هست. اونی که تزکیه نمیشه این مردار محسوب میشه و خوردن مردار حرام است به صریح قرآن و ضرر جدی دارد. قبلا هم بحثش گذشت، خوردن مردار که خون در او جامد بشه این ضررهای جدی دارد و آسیبهای جدی دارد، خون نباید خورده بشه. البته بعدش بعدم ممکنه بحثش هم خواهد آمد. و اما روش تزکیه کردن، این هم روش های متعددی دارد. روش اول ذبح کردن است و اون قطع کردن حلقوم در همه حیوانات، این که خون جهنده دارن. خیلی خوب، اینایی که رگهایی دارن که خون در اون جریان دارد، اینها بجز شتر اینها باید ذبح بشه. و این است که تا وقتی که زنده است باید ذبح بشه، تا وقتی که هنوز حرکت داره، پاش یا دمش یا چشمش پلک میزنه، اگر ذبح بشه این قابل خوردن است. ولی اگر هیچ حرکتی نداشته باشه، اگر ذبح بشه قابل خوردن نیست، مگر اینکه خون زیادی از او خارج بشه، با ذبح کردنش خون زیادی خارج بشه. ملاک این است که این فرماید چهار تا ودجش باید قطع بشه، دو تا رگ خونیشو، یکی مریشو، دیگر هم مال تنفسش، مال قصبه، حالا نیشو مریشو، دو تا رگ خونی اصلی نباید قطع بشه، اینا که باید خون به با قدرت خارج بشه. البته با ذکر اسم خداوند تبارک و تعالی و این ذبح به طرف قبله صورت بگیرد. اینه که مهمه از ناحیه سلامتی اونی که مهم است بحث خارج شدن خون است، چون امام میفرماید مردار خوردنش خوب نیست به خاطر اینکه خون در بدنش جامد شده و این سنگین است و انسان را بیمار میکند، انواع بیماری مبتلا میکند، به این کار خوب نیست. خیلی خوب، مهم این است که باید خونش خارج بشه، از نظر بهداش اینه. حالا بعدش در مرحله بعد هم اسم خدا، بسم الله گفتن است، چون خداوند در قرآن میفرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، اونی که اسم خدا روی او ذکر شده و بر زبان جاری شده بخورید. و خداوند میفرماید ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اونی که اسم خدا بر او ذکر نشده این را نخورید. خیلی خوب، همین که نهی هست و میفرماید نخورید، این معناش این است که این ضرر دارد و خوب نیست و خداوند چیزی حرام نمی کنه و نهی نمی کنه مگر این است که این ضرر داشته باشه. البته میفرماید اگر کسی حیوانی را ذبح کند و یادش بره بسم الله بگه اشکالی نداره. و میگم به طرف قبله باید ذبح کنه، اگر ندانسته به طرف قبله ذبح نکرد میگن اشکالی نداره. به همین جهت ما گفتیم مهم این است که خون خارج بشه. فرمود در عین اینکه به طرف قبله نبود میشه خورد، در عین اینکه بسم الله گفته نشده میشه خورد. پس این نشون میده که مهم و چیزی که اصلیه همون مسئله خارج شدن خون است. البته حالا اینا را هم نفی نمی کنیم، احتمال وجود داره که اگر به طرف قبله نباشه یا بسم الله گفته نشده باشه، حتی هر جندم حلاله خوردنش، ولی خالی از ضرر نیست، بعید نیست هم ضرر داشته باشه. آب دادن اونم جزء مستحباته. بله اینا خواهیم خونشم. بله بعد روش پاک کردن بعدی نحر است. این در شتر اون است که با چاقو در اصل گردنش همینجوری طعنه میزنن و میزنن اصل گردنشو. بله اینا یه شکافی ایجاد میکنن، کافیه ذبح نمیخواد، همین شکاف ایجاد کردن در اصل گردن شتر، این بهش میگن نحر و این روش تسکیه شتر هست. بعضی توصیه ها در اینجا هست. یه توصیه میفرماید بهتر این است که ذبح با آهن باشه، با چاقو باشه، مگر اینکه انسان ناچار باشه با یه چیز تیز مانند شیشه و امثال اینا سرش را ببرد. دوم این است که میفرماید وقتی گوسفند یا هر حیوانی که ذبح کردی او را رها کن، اجازه بده دست و پا بزنه، و اگر بخوای بگیری پشمش رو بگیر، موش رو بگیر، دست و پاش نگیر و بذار دست و پا بزنه. بله درباره این در گوسفند درباره گاو میفرماید که اجازه بده دومش حرکت کنه. درباره شتر میفرماید فقط پاهاش ببند به مال بغلش و مال دستاشه و دستاشه ببند و پاهاش آزاد کن، چون این حرکت دستوا سهمی در مقدار خونی که خارج میشه، هر چی بیشتر دستوا میزنه بیشتر خون خارج بشه. عرض کردم اصل مشکل خون است و باید خون خارج بشه و هر چی بیشتر خون خارج بشه به نفع است. و این در صورتی که دست و پا میزند حیوان و دستش و پاش نبندن و دست و پا بزنه، این بیشتر ازش خون خارج میشه. ولی در مورد پرندگان هم میفرماید که پرندگان هم ذبح کن و دور بنداز، بذار بالبال بزنه، این بالبال زدنش معنا فواید طبی داره، برای سلامتی انسان خوبه، خاطر اینکه خونش به اندازه کافی از بدن خارج میشه. بله این فرمایه که وقتی ذبح کنید از رو ذبح کن، اینجور نیست که از بله چاقو را وارد گردنش کن و از پشت ذبحش کنید، این درست نیست، باید از رو ذبح بشه. بله این توضیح سوم. چهارم فرماید که وقتی ذبح کردی اون نخاع را قطع نکن، نخاع را نباید قطع کنید. این نخاع توی ستون مهره هاست، یعنی ستون مهره ها را قطع نکن، نخاع را قطع نکن موقع ذبح کردن، چون با قطع کردن نخاع دست و پا از حرکت میفته، قطع نخاعی میشه دیگه، از حرکت میفته، اجازه بده این دست و پا بزنه و خونش خارج بشه. بله، علت شاید این باشه، ولی مهم این است که نخاع نباید قطع بشه. پنجم این است که میفرماید حیوانی را ذبح نکن در حالی که حیوان دیگر نگاه کند. ششمی این است که میفرماید حیوانی را سلاخی نکن، پوستش را جدا نکن تا وقتی کامل بمیره. بله، اینی که قبل از مردن پوستش سلاخی میکنن یا قسمتی از پوستش سلاخی میشه، فرمایید را نخور. هفتمین توصیه این است که میفرماید که تطهیر جنین فرزند، اینی که در شکم مادرش، فرماید این با مادرش هست، وقتی مادرش تزکیه میشه اون هم تزکیه میشه. بله، حتی بله. هشتمین سفارش البته این فرماید که این میشه خورد در صورتی که مو روی بدنش رویده. بله، یا پشم. هشتمین سفارش این است که اونی که از حیوان جدا میشه یا جدا میکنن، چه دنبه است، چون گوشت حیوانی نباید خورده بشه، این مردار است. نهمین سفارش این است که فرماید حیوانی که خودت پرورش دادی.
دعای هشتو روز
بده؟ از حیوان زنده. نهم این است که فرماید حیوانی که خودت پرورش دادی، خودت بزرگ کردی، این حیوان را ذبح نکن. این قساوت قلب میاره. اینو با دست خودت ذبح نکن. دومین سفارش این است که میفرماید به حیوان آب بدید قبل از ذبح کردن. این روش، دو تا روش بود برای پاک کردن. روش سوم برای پاک کردن، زنده خارج کردن از آب، همون ماهی ها، تسکیش به این شکل است که از آب باید گرفته بشه، زنده باید خارج بشه از آب. بله، این میگه که اگر یه ماهی خود به خود از آب خارج، خودش بپره از آب، اگر زنده دیدی در این صورت خوردنش اشکالی ندارد، اگر زنده دیدی معنی ندارد، ولی اگر شما زنده ندیدی، خودش از آب پرد شده، زنده بوده بعد مرده ولی ندیدی زنده بودنش، در این صورت خوردنش جایز نیست، چون ممکنه مردار باشه. چهارمین روش تسکیه همین صرفا گرفتن، زنده گرفتنش، مانند ملخ. فرماید اونی که زنده میگیرید این خودش زکات است، اون خودش تسکیه است، وظیف حش و پاک کردن است. ولی این ملخی که مرده میبینیم یا در آب غرق شده، این را نخور. خیلی خوب، پس اون حیوانی که تسکیه نشده و همینجوری مرده، این نباید خورد. اینایی که خفه شده، اینایی که در رنده او را کشته، مقداری ازش خورده، و اینایی که بیمار است و تا جایی که دیگه هیچ حرکتی نداشته باشه از بیماری، این را نباید خورد. متردی اونی که از کوه و از محل مرتفع افتاده، این را نباید خورد. نطیحه، اونی که حیوانات دیگر اون را شاخ زدن و اون مرد، این نباید خورد. مأکل السب، اونی که درنده از اون خورده، یعنی اون را کشته و از اون خورده، نباید خورد. بله، اونی که کلاغ کشته، بله، مثلا مرغی، جوجهی کلاغ کشته یا کبوتری کلاغ کشته، اینا نباید، چون پیامبر نهی کرده عن نقره الغراب، اون چیزیست که کلاغ با نوکش را بکشد. بله، این که کلاغ او را نوک زده تا این که بمیرد یا به جایی که برسد نزدیک بمیرد، اگر حتی هم اگر نبرده باشد، می فرماید او را نباید بخورید. این در صورتی که نتونی او را تسکیه کنی و ذبح بکنی. بله، این مقدارش اکتفا می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.